أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مسائلی که مربوط به خیال رؤیه است این است که این اسقاط پذیر هست یا نه، و اگر اسقاط پذیر است مسقطش میتواند فعل باشد یا قول، و اگر مسقطش فعل یا قول هست قبل از رؤیه اسقاط پذیر است یا فقط بعد از رؤیه. مطلب اول این است که خیال چون حق است قابل اسقاط است، از سنخ حکم نیست، نظیر جواز عقد هبه نیست که به دست شارع مقدس باشد و اسقاط پذیر نباشد، بلکه حق است و هر حق قابل اسقاط است. چون حق است و قابل اسقاط است باید درباره مسقط او بحث کرد. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که سقوط یه معنای جامعی دارد، لذا در غالب موارد از اون معنای جامع کمک میگیرم. یه وقت است میگوییم این حق ساقط شد برای اینکه مدتش تمام شد، کسی رو ساقط نکرد، ولی این در ردیف مسقطات هست. میگوین خیار بحث در مسقطات خیار مجلس است. اول التفرق. خب تفرق که مسقط خیار مجلس نیست، تفرق پایان عمر خیار مجلس است، یا انقضای 3 روز پایان عمر خیار حیوان است، کسی رو ساقط نکرده، عمرش اینقدر بود. خیار مجلس تا زمان تفرق است، خیار حیوان تا زمان پایان 3 روز است. خیارهایی که مدت دارد با انقضای اون مدت از بین می رود. این جزء مسقطات نیست، ولی سقوط به معنای جامع یعنی زوال و از بین رفتن در اینجا هست. لذا در بحث مسقطات خیار مجلس، خیار حیوان، خیار رویه گذشت زمان رو ذکر بکنم. مطلب سوم آن است که خیار رویه زمانمند نبود نظیر خیار مجلس یا نظیر خیار حیوان، ولی دو قول درش بود که آیا فور است یا تراخی. اگر فور بود، فوریت عرفی که سپری شد عمر او از بین می رود، و اگر تراخی بود، تراخی عمری عرفی که منقضی شد عمر او سپری می شود. زمان ندارد ولی بالاخره زمینه برای زوال عمر او هست. این مطلب سوم. حالا گذشته از اینکه خیار علل فور یا علل تراخی با انقضای زمان فور یا تراخی از بین می رود، آیا مسقط دیگری دارد قبل از انقضای زمان؟ مسقطی دارد یا نه؟ در مسقطات خیار مجلس، در مسقطات خیار حیوان، در مسقطات خیار دیگر بحث این است که با اینکه خیار هست هنوز عمرش تمام نشده میشه ساقط کرد یا نه، هنوز در مجلس هستن میشه خیار مجلس ساقط کرد یا نه، یا در جریان اشتراعی حیوان هنوز اثنای 3 روز است، 3 روز منقضی نشده، در اثنای 3 روز مشتری خیار دارد میتواند خیار ساقط کند یا نه، یا در جریان خیار رؤیه چه غالب فور بشیم چه غالب تراخی، همین که عقد شده است اولین لحظه امکان که هنوز زمان خیار باقی است قابل اسقاط است یا نه. اونگاه بحث در مسقطات خیار می آید که خیار رو میشه ساقط کرد یا نه. خیار رو میشه ساقط کرد چون حق است یک، و هر حق قابل اسقاط، هنوز عمرش باقی است، در زمانی که این خیار باقی است میشه باید ساقط کرد یا نه. پس فضای بحث روشن شد. اسقاط دو قسم است، یه اسقاط قولی که بگه اسقاط تو حقی، این دیگه حرفی درش نیست، یه وقت اسقاط فعلی است، اون تصرف کاشف از رضاست. در جریان اسقاط قولی که اسقاط قولی اثر دارد، این نه برای اینکه لفظ است، برای کاشف از رضاست و رضای به لزوم معامله در مرحله بقا باعث سقوط حق خیار است. عمده اون رضای به لزوم معامله است. این اسقطو که لفظ از کاشف از رضای به لزوم معامله است در مرحله بقا، نه رضای به اصل معامله در مسئله حدوث. اون که تجارتاً تراز است و باید هم باشد. این اسقاط کاشف از رضای به لزوم معامله است در مرحله بقا، پس وقتی راضی است دی حقش ثابت شده دیگه. چون رضا از چون اسقاط قولی کاشف از رضای به لزوم معامله است در بخش بقا، تصرف بعد از رؤیت هم به شرح زن. اگر کسی تصرف کرد، یعنی بعض این که فهمید اون چرا که در نمایشگاه به عنوان نمونه دید با اونی که از انبار آوردن تحویلش دادن فرق میکند، معذالش این داره به دیگری میفروشه، خب این معلومشه راضیه به لزوم معامله است دیگر. پس اسقاط قولی بعد از رؤیت کافیست برای سقوط خیار. تصرف کاشف از رضا بعد از رؤیت، اینم برای اسقاط خیار کافیست. اینا دیگه مما لا ربی هست و بلا اختلاف فی. عمده تصرف قبل رؤیه است. کسی چیزی رو در نمایشگاه دیده، بعد با صاحب اون کالا مذاکره کرده و بنا شد که خرید و فروش منعقد بشه و شد، بعد وقتی رفتن تحویل بگیرن دیدن به این که اون چرا که از انبار آوردن غیر از آن است که در نمایشگاه نشون دادن، خب این قبل از این که از انبار بیاد به دیگری فروخ، این تصرف قبل از رؤیه است. اسقاط قولی بعد از رؤیه که کافی است، تصرف کاشف از رضا بعد از رؤیه که مسقط حقه. اما حالا تصرف قبل از رؤیه مسقط حق است یا نه؟ قبل از اینکه از انبار بیادند و تحویلش بدن، این به دیگری فروخته، آیا اینجا حق خیار رؤیه ساقط است یا ساقط است؟ اینجا رو فرمودن که سه قول است. یه قول این است که تصرف قبل از رؤیه مسقط خیار نیست. یه قول این است که تصرف بعد از رؤیه قبل از رؤیه مسقط خیار هست. قول سوم آن است که ما یه مبنایی داریم، این مبتنیست بر اون مبنا. اون مبنا این است که آیا خیار قبل از رؤیه با قول قابل اسقاط است یا نه؟ نه تنها با فعل، قبل از اینکه از انبار در بیارن نشانش بدن، این گفت اسقط تو حقی، یا در متن اون قرارداد نوشته که من همه خیارات ساقط کردم. آیا اسقاط قولی قبل رؤیه اثر دارد یا ندارد؟ اگر اسقاط قولی قبل رؤیه اثر داشت، چون فعل به منزله قول است، تصرف قبل رؤیه هم اثر دارد. و اگر اسقاط قولی قبل رؤیه بی اثر بود، چون فعل به منزله قول است، این فعلا بی اثر است. پس اسقاط قولی بعد از رؤیه اثر دارد یک، تصرف کاشف از رضا بعد از رؤیه اثر دارد دو، تصرف قبل رؤیه فیه وجهان فیه اقوال سراس، یه قولی اثر داره یه قولی که اثر نداره. قول سوم این است که مبتنیست بر ببینید که مبنای ما در مسئله قول چیه. اگر اسقاط قولی قبل رؤیه اثر داشت، فعل هم به منزله قول است. اگر اثر نداشت، که چون فعل هم به منزله قول است، تصرف قبل رؤیه مسقط نیست. شاید بازگشت این قول سوم هم به عهد القولین اولین باشد. خب پس آمدیم به جایی که دستمون خالیه و با اگر که نمیشه فتوا داد، که اگر اسقاط قولی قبل از تسرعی اثر داشت، فعل هم مثل اون است. اگر اسقاط قولی قبل از رؤیا اثر نداشت، فعل هم مثل اونه. خب هر دو شد اگر، چون شما خود قول مشخص نیست، فعلی هم که به منزل قول است مشخص نیست، با اگر هم که نمیشه فتوا داد، پس راه حل نشون باید بده. راه حل اینه که باید برگردیم به سراغ دلیل خیار رؤیه. اون دلیلی که خیار رؤیه را ثابت میکند، آیا میگوید قبل از رؤیه خیار هست منتها کاشف نداری، یا اصلا قبل از رؤیه خیار نیست؟ اگر دلیل پیامش این بود که قبل از رؤیه خیار هست منتها شما کاشف نداری، بله قابل اسقاط است قولاً فعلاً. اما اگر پیام دلیل این بود که قبل از رؤیه اصلا خیار نیست و رؤیت موضوعاً دخیل است و چون قبل از رؤیه اصلا خیار نیست، نه اسقاط قولی راه دارد نه اسقاط فعلی. خیار بعد از رؤیه حادث می شود، اسقاط قولی به فعلی مال بعد از رؤیه است. پس حرف اول را ادله خیار رؤیه می زنند. حالا ما روشن شد که باید به کی و به چی مراجعه بکنیم. خب حالا که معلوم شد به چی باید مراجعه کنیم، دوباره برمیگردیم سراغ ادله خیار رؤیه. چهار دلیل یا چهار وجه برای خیار رؤیه ذکر کردم. بعضی از این ادله گنگن، حرفی ندارم برای گفتن. بعضی از این ادله ظهورشون پیامشون این است که خیار ثابت است و رؤیت دخیل نیست مگر اینکه کاشف باشه. بعضی از این ادله عنوان رؤیت را عکس کردن که ما باید درباره این بعض جستجو کنیم، ببینیم که در این صحیح جمیل ابن دراج که دارد فله خیار رؤیه، سهم این رؤیت در جریان خیار چیست؟ آیا دخیل است یا نه؟ دخالتش به چه نحو است؟ اگر دخیل نبود حکمش چیست؟ خب اما ادله چهار دلیل بهش ذکر کردن. اول اجماع است که تعبیر از که تذکره مرحوم علامه بود که لا خلاف بین المسلمین، که فوق اجماع است که اگر کسی کالایی را با وصف خرید یا در نمایشگاه دید، بعد در هنگام تحویل از انبار در آوردند و دادن، این مشاهده کرد که برخلاف وصف شده فاقد وصف است یا برخلاف اون چیزی که نمونه شده نمایشگاه دید، این خیار رؤیه دارد. چون اجماع دلیل لبی است و لفظ ندارد و اصلا کلمه رؤیه و امثال رؤیه در او اخذ نشده، این دلیل گنگه. وقتی این دلیل گنگ بود، قدر متیقنش رو باید گرفت. قدر متیقنش این است که اگر کسی کالایی رو در نمایشگاه دید و خرید، بعد وقتی انبار در آوردن دنگ میبینه غیر از اونی که در نمایشگاه دید یا غیر از آنی که وصف کرد، این خیال دارد، رؤیتش سهمی ندارد. چون رؤیت سهمی ندارد، پس قبل از رؤیه این خیال دارد. چون قبل از رؤیه خیار دارد، قبل از رؤیه قابل اسقاط است قولا و فعلا. اگر فعل حرفی زد گفت من اسقط تو حقی، خب خیار ثابت میشه. اگر قبل از رؤیه به کسی فروخت، خیار ثابت میشه. ولی خب حق مسلم او همین است. نه، قدر متقنش این است که نه قبل در رؤیه که یعنی قبل در کاشفیه، اجماع ناظر به واقع است. اگر این مبی با اونی که وصف شده مطابق نبود، این شخص خیار داره، کشف میشه اما واقع به فهمیده میشه. اما واقع چیه؟ واقع این حق مال آن است که بله ما علم بخیر، یعنی علم نداریم، یعنی کشف نشده، بله کشف نشده، اما این حق برای او هست. در قبل چطوره؟ در قبل در حیب همه همینطوره.
در قبل باید میدانست چی داره میفروشه؟
نه باید میدونه، بله اومه. اون کسی که میدونه که ذوال خیار نیست، اونی که ذوال خیار است جاهله. اینجا هم همینطوره، اینجا هم اونی که در نمایشگاه آورد اون میدونه که اونی تو انباره غیر از اینی در نمایشگاه هست، یا اونی که تو انباره غیر از اونست که الان داره وصف میکنن. فروشنده میدونه، خریدار نمیدونه، چون بین اون چرا که شنید با اون چرا که خرید تفاوت هست. اون چرا که به او گزارش دادن با اون چرا که به او تحویل میدن تفاوت هست. این واقعا خیار داره، چه بداند چه نداند خیار داره. در خیار قبر همینطوره، در خیار عیب همینطوره، در خیار دیگه هم همینطوره. علم و جهل ذل خیار که دخیل نیست، کار با واقع است. واقع اینه که مغبون خیار داره، معیب خریده خیار داره، شخصی که برخلاف اون وصف چیزی بود تحویل میدن خیار داره. اینجا محدود قطعی متقنش نه، ما نمیگیم که نه نه این زبان ندارد، این کار به مقام اثبات ندارد. قطعی متقنش مربوط به ثبوته. در مقام ثبوت این شخص کالایی را خرید که بیش از اون مقداری که پول داده کالا بش دادن، کمتر از اون مقدار بش دادن. بسیار خوب، نظیر اون چرا که در خیار مجلس، در خیار حیوان، در خیار غم میگه با اسقاط کافی خیارات دور باید کشفم بشه. حق مال واقع است، دائر مدار واقع است، نه دائر مدار علم. مغبون چه بداند چه نداند خیار دارد. یک کسی که کالایی رو خریده، این شخصی که این جمعی میوی های این جعبه رو خریده، این جعبه بسته است، بعد رفتی در منزل رفت باز کردید این معیب است و پوچیده، آیا بعد از اینکه فهمید خیار داره یا نه؟ خیارتمون اول هست. لذا اگر چون چه در هنگام خرید فروشنده بگه که اگر فاسد در آمد به عهده خودته، میگه بسیار خوب قبول دارم، دیگه عقب پس دادن نداره. این
مرد
بسیار خوب، نه معلوم میشه که هست و دارن ساقط میکنن. یعنی این شخص اسقاط که میشه برمی شه که خیار هست و دارن ساقط میکنن. اگر خیار نباشه چی ساقط میکنن؟ شرط میکنن که خیار رو ساقط کن. بسیار خوب، اگر خیار نباشه خب چی ساقط میکنن؟
این حقی هست هم برای فروشنده هم برای
بسیار خوب
در تمامی معاملات، این که مسلم هست.
نه منظورم این که خب پس برمی شه حق ثابت هست، چه بداند چه نداند. اعمال یه مسئله است، کشف یه مسئله است، هر یه مسئله دیگه است. این حق ثابت است برای او. نه اون سقوط بعد از عرافرز است دیگر. میگه اگر چون چه خلاف در آمد به من خیار دارن ثابت میکنم. سقوط بسیار خوب، این فرض حاصل نشده. چه فرد تو علا فرزن ساقط کرده دیگه، بلفل بیساره علا فرزنه دیگه. یعنی اگر معیب در آمد یا مقبول شدم یا برخلاف وصف در آمد بر اون در اون فرض من ساقط بکنم. حالا اون فرض حاصل نشد، اینم که علا فرزن کرد، جزمن که نکرد، بدتر کرد. یا علا فرزن باشه، یا علا فرزن باشه، بالاخره یا محقق الوجود یا مفروض الوجود. اگر نه محقق الوجود بود نه مفروض الوجود که نمیشه اسقاط کرد که. خب
بله،
نه ما قدری متقن گرفتیم، اجماع که حرف نمیزنه که. ما در موقع قدری متقن گیری میگم اجماع که حرف نمیزنه که، چون اصلا رؤیت رو اخذ نکرده. اجماع میگوید که اگر چون چه بین اون موصوف با این چی که تحویلش دادن تطابق نبود، اینجا خیار هست. حالا رؤیت بکنه نکنه، قبل رؤیه بعد رؤیه، اینا دخیل نیست، کار با واقع دارن. پس بنابراین در این گونه از موارد اگر دلیل اجماع باشه ما خیال داریم، و اگر دلیل اجماع نبود قاعده لازرر بود، اون هم به شرح زد. لازرر یا حکمی که منشأ ضرر است برمیداره، یا موضوعی که ضرری است حکمش برمیداره. مثلا یا وجوب وضو را برمیداره که وجوب وضو مثلا ضرری است، یا نه این وضوع که ضرر دارد حکمش اشاره برمیداره. بالاخره لا ضرر یا حکمی که منشأ ضرر است برمیداره، یا موضوعی که منشأ ضرر است حکمش برمیداره. علا ای تقدیرین این معامله لزومش منشأ ضرره، بشار مقدس این لزوم را برداشت، یعنی شده خیار. در صورتی که سند خیار رؤیه قاعده لا ضرر باشد، اصلا مسئله رؤیت عقص نشده تا ما بگیم قبل رؤیه چه بعد رؤیه چه، آیا رؤیت کاشف است یا رؤیت دخیل است، اصلا عقص نشده. بنابراین این هم دائر مدار واقع است، و چون دائر مدار واقع است این شخص که متضرر است واقعا خیار دارد، چه قبل رؤیه چه بعد رؤیه میتواند خیار رو ساقط کند، چه با فعل چه با قول. هم با قول میتواند بگوید اسقط تو حقی، هم با فعل که تصرف کاشف از رضاست میتواند حق خودش رو ساقط کند. وجه سوم که مهمترین دلیل خیار رؤیه است، همون شرط ضمنی است. و نشان این که مهمترین دلیل خیار شرط ضمنی است آن است که تو بحث‌های بعدی به حاست خدا خواهد آمد که این خیار رؤیه هم تو بیع است، هم تو اجاره است، هم تو مصالحه است، هم تو مزاربه و مزارعه و مساقات و امثال ذلک از عهود اسلامی است. با اینکه صحیحه جمیل مخصوص بیعه، چونه اگر دلیل خیار رؤیه روایت باشد ما میتوانیم از باب بیع به عقود دیگر تعدی کنیم. معلوم شد اون چه که در صحیح جبیر هست این امضای بنای اغلا است، امضای اون شرط ضمنی است. حرف اساسی را در خیار رؤیه همون شرط غلب شرط ضمنی میزنند. خب در صورتی که مهمترین دلیل ما برای خیار رؤیه همون تخلف شرط ضمنی است، شرط ضمنی هم تحلیلش این بود که دو نفر که دارن خرید و فروش میکنن در دو حوزه کار میکنن. حوزه اول تملیکین است، یعنی تبدیل مال به مال، تملیک و مثمر به ثمن، تملیک و ثمن به مثمر، این تملیکین است. این حوزه اول حوزه بازیه. حوزه دوم حوزه تسلیم است، وفای بعد است، که حالا ما که تملیک کردیم پای این تملیک میستیم، متعهدیم که تحویل بدیم یا نه. اگر این معامله لازم نباشد، خیاری باشد، هیچ تعهدی در کار نیست. اگر معامله لازم نباشد تعهد هست، اگر لازم نباشد تعهدی نیست. در مسئله بیع و امثال بیع که جز عقود لازم هست، این لزومش هم لزوم حقی است نه لزوم حکمی. معناش این است که طرفین تعهد میکنن که تحویل تحول بدن. این تعهدی که در حوزه دوم قرارداد معامله است گاهی بسته است گاهی بازه. در صورت‌های عادی بازه، من یک چیزی رو می‌خرم و چیزم می‌فروشه، لذا نه فروشنده میتواند بیاید بگه پس بگیر، نه خریدار میتواند بگه من پس دوردم. این معامله لازم است. چرا؟ زیرا اینا در حوزه دوم تعهد کردن که تحویل تحول بدن. یه وقت است که این تحویل تحول باز نیست، بسته است. درباره عیب این طوره، درباره قبر این طوره، درباره خیال روی این طوره و مانند اون. حالا یا به استراحه ذکر میکنن، یا اگر به استراحه ذکر نکردن بنای اغلا ارتکازات مردمی غریزه مردم رو هم این شرط ضمنی است که این کالا با صحیح باشه. این کسی که فرش میخره که شرط نمیکنه که فرش زده نباشه، پوسخته نباشه، که این گفتن نمیخواد که این میوه که میخره که لازم نیست شرط بکنه به این شرط که پوسیده نباشه، که این هست توش دیگه، یعنی این تعهد در ضمن این معاملات هست، این میشه بگه شرط ضمنی. طرفین با این شرط ضمنی معامله میکنن، لازم نیست که این آقا بگه این قیمتی که داریم و فروشی منو مقبول نکرده باشه، قیمت بازار همین باشه، لازم نیست بگه. همین که رفته بازار داره چیز میخره معناش اینه که به قیمت سوقیه بفروش دیگه، این شرط ضمنی است. خب بله، این اوصاف دو قسم است، یه قسم اوصاف اساسی و ارکانی رسمی است که چه بگوید چه نگوید هست، یه وقتی اوصاف زائد است که اغراض شخصی داره. هر دو فضا در اجاره هست، مثلا در خانه‌ای که داره اجاره میکنه نباید دراش فاسد باشه، نباید پنجره‌اش سوخته باشه، اینا باید باشه دیگه، این شرط ضمنی هست، در همونطور در بیع هست در اجاره هم هست. اگه یه غرض شخصی خاصی دارن که حتما رو به قبله باشه یا نزدیک جاده باشه، این رو باید بگه، و اگر گفته چه در بی چه در اجاره خیار میاد، و اگر نگفته چه در بی چه در اجاره خیار نمیاد. اغراض شخصی با تصریح بشه، اغراض نوعی همون که به شرط ده. چرا دیگه؟ نه همون خطوط کلی اینه، اما اغراض شخصی باز ذکر بشه، چه در بیع چه در اجاره، چه در مزارعه چه در مزاربه. خب پس هر چه که تحت شرط آمد تخلفش معناش این است که من دیگه متعهد نیستم. چرا؟ برای اینکه حوزه اول حوزه تملیکین است، تبدیل مال به مال، اون بازه. حوزه دوم که تحویل و تحول است، تسلیم است، این شخص میگوید من وقتی این پول رو میدم که کارا سالم باشه یا اون چیزی که من گفتید واجد اون وضع باشه و کزا بایه. معنای شرط ضمنی اینه. بعد وقتی از انبار در آوردن به او دادن، در این برخلاف چیزی که در نمایشگاه بهش نشونش دادن. خب این خیار رویی دارد، چون مهمترین دلیل خیار رویه همون تخلف وسواست، و تخلف وصف کاری به رؤیت و امثال رؤیت ندارد، در اون عنوان رؤیت عقص نشده، امر دائر مدار واقع است، پس این شخص واقعا خیال دارد. یعنی وقتی که اون چه در نمایشگاه دید با اون چه که در انبار هست فرق دارد، بعد عقد بسته شد، اون کالای ظریف نمایشگاه رو به اون نشون دادن، اونی که تو انبار هست به او فروختن، در حقیقت او رو میخوان تحویلش بدن، یعنی اونی که فروخت تحت عقد آمده واجد وصف است، اونی که از انبار در میارن تحویلش میدن فاقد وصف است. این همه الان خیار داره، چه بداند چه نداند، بلکه حق او ضایع شده دیگه. در مسئله تخلف وصف همین که اون کالایی رو که به اون میدن فاقد وصف بود، این شخص خیار دارد، چه بداند چه نداند. حالا چون خیار دارد میتواند خیار را ساقط کند، بگد که اگر خیار داشتم من ساقط کردم. اگر علم داشته باشد که خیار دارد که خب به صراحه بدون فرض، و اگر علم نداشته باشد علا فرض خیار ساقط بکنه. خب پس در قول سوم که مهمترین دلیل خیار رؤیه بود که تخلف وصف است، هم تصرف هم اسقاط قولی راه دارد، هم اسقاط فعلی. اسقاط فعلی یعنی تصرف کاشف از رضا. این تصرف کاشف از رضا همونطوری که بعد از رؤیه مسقط است، قبل رؤیه هم مشکلست. چهارم صحیحه جمیل است. صحیح جمیل مهمترین دلیل خیار رؤیه نبود، برای اینکه مهمترین دلیل همین جریان تخلف فصل است، و اگر سند ما در خیار رؤیه همین روایت به صحیح جمیل باشد، فقط با درباره بی قائل به خیار رؤیه باشیم، در حالی که تو بحث‌های بعدی خواست خدا خواهد آمد که در بسیاری از معاملات خیار رویه هست، چه بی چه اجاره. مرحوم شیخ صحیح جمیل مؤید گوشه ای از حرفایی است که آنها دارند. خب حالا اگر کسی بر اساس صحیح جمیل به روایت خواستگار بکند، اونجا دارد به این که وقتی که دید فلهو خیار رویه، چون کلمه رؤیت در این صحیح عقص شده است، این منشأ تضارب آرا شد. و آرایی که از اینجا نشأت گرفته اینه: آیا این رؤیت دخیل است یا نه؟ اگر دخیل است تمام الدخال است یا جزء الدخال؟ اگر جزء الدخال شد به نحو جزء سبب است، به نحو شرط است، به نحو اقتضاست، فیه وجوه و آراء. اگر هیچ دخالت نداشت در مقام ثبوت، میشه جهت کشف. خب پس ما باید درباره صحیح جمیل بحث بکنیم که آیا این که حضرت فرموده له خیار رؤیه، این رؤیه دخیل است یا نه. اگر دخیل بود قبل رؤیه خیار نیست، چون قبل رؤیه خیار نبود نمی شود اون رو ساقط کرد، لا بالفعل ولا بالقول، از خیار نیست، خیار نیامده. مثل قبل المجلس، خیار مجلس ماره تو مجلس عقد است، قبل المجلس که خیار نیست. اینجا قبل رؤیه از خیار نیست. ولی اگر به هیچ نحو رؤیت دخیل نبود و رؤیت کاشف بود، در واقع خیار هست. این شخص اگر بداند که خیار دارد که بالفعل ثابت می کند جزمن، و اگر نداند علا فرض الخیار ثابت می کند و فرضش هم درست است. خب بنابراین ما باید ببینیم که این که حضرت بود له خیار رؤیه این داخل است یا نه. یه احتمالی است که تمام سبب رؤیت باشد، که اضافه خیار به رؤیت نظیر اضافه مسبب به سبب باشد، یا اضافه حکم به موضوع باشد، نظیر خیار المجلس، نظیر خیار الحیوان. خب خیار مجلس، اگه مجلسی نباشه که خیار نیست، اگر مبی حیوان نباشه که خیار نیست. در صورتی که مبی حیوان باشد خیار حیوان است، در صورتی که ما مجلس عقد داشته باشیم خیار مجلس است. اما اگه عقدی در کار نبود، مجلس عقدی نبود، جا برای خیار نیست. البته فرق میکند عنوان خیار الرؤیه با خیار المجلس با خیار الحیوان. اونجا ممکن است که احتمال ظرفیت مطرح باشد، ولی به هر تقدیر احتمال اول این است که اضافه خیار به رؤیت اضافه مسبب به سبب باشه، که این تمام الدخال است. سه احتمال دیگه هم هست، و این است که درست است که خیار و رؤیه گفتن معنیش این است که رؤیت دخیل است، لیکن رؤیت تمام الدخال نیست، سهمی از دخالت دارد. سهمی از دخالت بین وجوه سگانه مطرح است: یکی جزء سبب باشد، یکی مقتضی خیار باشد، یکی آنکه شرط خیار باشد. به احد انهای ثلاثه این دخالت دارد. مجموع این چهار عنوان این است که خیار رؤیه رؤیت دخیل است، یا تمام الدخال است، تمام السبب است، یا جزء السبب است، یا شرط السبب است، یا مقتضی است. بنابر وجوه چهارگانه قبل رؤیه اصلا خیار نیست هیچ، چون قبل رؤیه خیار نیست، قابل اسقاط نیست، نه اسقاط قولی نه اسقاط فعلی. ولی اگر گفتیم به این که رؤیت طریق است نه موضوع، در غالب موارد مسئله این رؤیت یعنی علم دیگر، علم موضوع در غالب موارد به نحو طبقیت و کاشفیت معخوذ است، نه به نحو موضوعیت. رؤیت کاشف است، چون رؤیت کاشف است به سبب، به هیچ نحو از انهای چهارگانه یاد شده دخالت ندارد، نه تمام سبب است، نه جزء سبب، نه مقتضی و نه شرط. حالا که هیچ دخالتی ندارد و کاشف است، پس واقعا خیار ثابت است. چون واقعا خیار ثابت است و حق است، قابل اسقاط است. اسقاط هم گاهی قولی است و فعلی. حق در مسئله آن است که عنوان رؤیه به هیچ نحو از انهای چهارگانه دخالت ندارد، برای اینکه غالبا در این گونه از موارد کاشفیت مراد است. یعنی وقتی که شخص کالا را از انبار در آوردن نشانش دادن، این رؤیت سبب خیار نیست، این کشف میکند که همون اول چیزی را که به او فروختن کمبود داشت، به او چیزی را گفتن و به او چیزی را تحویل میدن که کمبود دارد، اونی که فروختن این نیست. منتها الان فهمید این رؤیت سه طریق است نه موضوع. وقتی موضوع نبود به عهد انهای چهارگانه یاد شده دخالت ندارد، پس واقعا این شخص خیار دارد. چون خیار دارد، خیار حق است و قابل اسقاط است بالفعل او القول. هذا تمام الکلام در فضای بحث. حالا بریم به سراغ مسقطات دیگر که تصرف چگونه است، اسقاط چگونه است، مسقط دیگر. پس قبل از رؤیه قابل اسقاط است قولا و فعلا. فردا هم که مستحضری تعطیل است. الحمدلله رب العالمین.